بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. المقام الاول، اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیفه و اعتباره کتفصیلی. خب بحث ما در مورد تنبیه چارم در مسئله قطع بود. بیان شد که در تنبیه چارم در حقیقت باید در سه محور بحث شود. یه محور در مورد این است که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی از ارزش و اعتبار برخوردار است؟ به تعبیری همانطور که علم اجمالی، همانطور که علم تفصیلی موافقت قطعیه می طلبد و مخالفت قطعیه حرام است، علم اجمالی هم این گونه می باشد که در نتیجه باید در دو محور بحث شود. یکی بحث از لزوم موافقت قطعیه و دیگری بحث از حرمت مخالفت قطعیه، که بیان شد محور اول یعنی موافقت قطعیه در جلد دوم در مسئله براءت و احتیاط بحث می شود و در ما نحن فی مسئله مخالفت قطعیه پیگیری می شود. خب این در قالب مقام اول باید بحث بشه. و بعد از اینکه ثابت شد که امتثال که علم اجمالی مانند علم تفصیلی تکلیف آور است، بعد در این مقام باید بحث شود که آیا برای سقوط این تکلیف، برای حصول امتثال، آیا احتیاط و امتثال اجمالی کفایت می کند یا نمی کند. خب در مقام ثانی که مقدمه بر مقام اول بحث شد، چون مطالبش مختصرتر بود، مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدن که امتثال اجمالی مطلقاً کفایت می کند از امتثال تفصیلی، خواه مکلف قادر بر تحصیل علم تفصیلی باشد، خواه مکلف قادر بر تحصیل ظن مطلق باشد و خواه مکلف قادر بر تحصیل ظن خاص باشد، خواه عمل توسلی باشد و خواه عمل تعبدی باشد، خواه احتیاط مستلزم تکرار باشد و خواه احتیاط مستلزم تکرار نباشد. دلیل مرحوم شیخ این بود که در اعمال توسلی که هیچ مشکلی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه غرض شارع به ذات عمل تعلق گرفته است. اما در اعمال تعبدی تنها مانعی که وجود داشت این بود که قصد وجه معتبر هست یا معتبر نیست، چون قصد قربت که مانع نبود. مرحوم شیخ گفتن ما قصد وجه را معتبر نمیدونیم. البته یه مقداری لابلای بحثا بالاخره مرحوم شیخ یه بار قبول میکرد یه بار قبول نمیکرد، که ما گفتیم تفاوتش در اینه که مرحوم شیخ میگوین در مقام جعل قصد وجه معتبر نیست، اما در مقام امتثال از باب تحصیل فراغت یقینی قصد وجه معتبر هست. قصد قربت هم که مرحوم شیخ مانع نمیدونستن، چون میگفتن قصد قربت یعنی آوردن عمل برای رضای الهی و شخصی هم که به چهار طرف مثلا نماز میخونه قرض او تحصیل قرب و رضایت چه الهی میباشد. خب اینا بحثایی بود که در مقام ثانی گذشت. بحث امروز ما مقام چیه؟ اوله، همونجور که در گذشته بیان شد، ابتدای جلسه امروز هم بیان شد. در مقام اول در دو محور در واقع باید بحث شود، یکی بحث از موافقت قطعیه و یکی بحث از حرمت مخالفت قطعیه. علت این که باید در دو محور بحث بشه اینه که وقتی شما میگید علم اجمالی مانند علم تفصیلی میباشد، در علم تفصیلی هم موافقت قطعیه لازم است و هم مخالفت قطعیه چیه؟ حرام است. اما بحث از موافقت قطعیه رو مرحوم شیخ موکول میکنن، واگذار میکنن به بحث از احتیاط و براءت در جلد دوم، و فعلا بحثی که مطرح میکنن در مورد مسئله حرمت مخالفت قطعیه است. به تعبیری، آیا باید به گونه ای عمل کنم که مخالفت قطعیه پیش نیاد؟ همین مقدار کفایت میکنه؟ الان وقتی من قبله رو نمیدونم کدام طرفه، چه عملی انجام بدم مخالفت قطعیه پیش نمیاد؟ به چهار طرف بخونم که موافقت قطعیه که یه طرفم که بخونه حداقلش، به یه طرفم که نماز بخونه دیگه مخالفت قطعیه پیش نمیاد. البته احتمال مخالفت هست، اما او یقینه به مخالفت ندارد. برای اینکه این بحث رو مرحوم شیخ پیگیری کنن باید خوب دقت کنید. ببینید، در جلسه گذشته تذکر دادم، گفتیم شبهه موضوعیه به چی میگن، شبهه حکمیه به چی میگن. در حقیقت ابتدای بحث امروز همش یادگیری اصطلاحه و تطبیق درست اصطلاح بر مثالهای فقهیه. شبهه موضوعیه گفتیم به چه شبهه میگویم؟ اینکه منشأش خود مخاطبه، خود مکلف است. یعنی ریشه شبهه به خود مکلف برمیگردد. اما شبهه حکمیه به چی میگفتیم؟ به شارع برمیگرده. خب شبهه حکمیه یا به خاطر این بود که نصی از جانب شارع نرسیده است که ازش تعبیر میکنن به فقدان نص، یا نه نصی از جانب شارع رسیده است اما اجمال دارد، به لحاظ درایت الحدیث، متن حدیثی که میخوایم معنا کنیم، متن این آیه قرآن رو که میخوایم معنا کنیم اجمال دارد. گفتیم مثل فتیمم سعیدن طیبا، نمیدونیم منظور از سعید چیه، آیا مطلق وجه الارضه یا خصوص تراب است. اجمال دارد، گویا نیست، مبین نیست، یا نه روایتی رسیده، نه مشکل سندی دارد، نه مشکل دلالی دارد، مبین من جمیع جهاته، اما معارض دارد، که از قسم دوم تعبیر میکردیم به اجمال نص و از قسم بعدی تعبیر میکردیم به چی؟ تعارض نصین یا تعارض نصوص. در مجموع میشه چهار قسم: شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه از باب فقدان نص، شبهه حکمیه از باب اجمال نص، و شبهه حکمیه از باب تعارض چی؟ نصین. مرحوم شیخ اینجا تقسیم بندی دیگه میکنن. اول اقسام شبهه رو میگن، اقسام شک رو میگن، و میگن شک ما بعضی وقتا برمیگردد به موضوع نه به حکم. مع تبین الحکم تفصیلا، ما حکم رو میدونیم، مثل چه؟ وجوب صلات. وجوب تعلق گرفته به چی؟ به صلات. اما نمیدونیم که آیا صلات جمعه در روز جمعه یا صلات ظهر در روز چی؟ جمعه. الان این شبهه چه حکم شبهه‌ایه؟ چرا موضوعیه باشه؟ میدونم موضوع مصداقی یکیه، خب مصداقیه غالبا به حکمیه برمیگرد. چرا شبهه موضوعی الان خلط و اشتباه؟ مگر از جانب مکلفه؟ از جانب شارعه دیگه. یعنی ما بعد از مراجعه به ادله، خب میدونیم که یه نمازی حتما در روز جمعه بر ما چیه؟ واجب است. خوندید تو اصول فقه این مثال کاملا توضیح شد. اینگونه نیست که هیچ نمازی بر ما واجب نباشد. یه نمازی قطعا واجب است. از طرف دیگه هم میدونیم که بیشتر از یه نماز هم واجب نیست. اینا باید بدونیم، چون اگه اینو ندونیم شد هر دوش واجب باشد. یه نماز قطعا واجب است، یعنی خالی از تکلیف نیستیم. مطمئنم هستیم که دو نماز در زمان واحد بر ما واجب نیست. خب حالا که یه نماز واجبه، دو نماز هم واجب نیست، اون یه نماز کدامه؟ آیا در روز جمعه نماز جمعه واجب است که به تعبیری مجزی از صلات ظهره؟ دی صلات ظهر نمیخواد بخونی؟ یا نه صلات ظهر واجب است و صلات ظهر مجزی از صلات جمعه است در عصر چی؟ غیبت. اینو مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنن اشتباه من جهت موضوع الحکم، نه موضوع خارجی، موضوع الحکم. بعد این مثالی که الان مرحوم شیخ زد برای شبهه چیه؟ حکمیه. برای شبهه موضوعیه بخوایم مثال بزنیم همینجا، من میدانم که اجتناب از نجاست بر من لازم است، چون اجتناب عن النجس معلوم است، و میدانم که یکی از این دو ظرفم چیه؟ نجس است. اما نمیدونم اجتناب عن النجس به این موضوع خارجی تعلق گرفته است یا به اون ظرف خارجی تعلق گرفته است. خب نتیجه چی میشه؟ اشتباه در موضوع حکم است، اما این اشتباه به خاطر خلط خارجی چه؟ مکلف است. این مثالی که مرحوم شیخ میزنن دوتا برای اشتباه در موضوع حکم. بعد مثال میزنن میگن که اشتباه در نفس حکمه، مع تبین موضوعهی، موضوع روشنه اما اشتباه در نفس حکمه. هم مثال باید بزنیم برای شبهه حکمیه و هم مثال برای شبهه چی؟ موضوعیه. مثال برای شبهه حکمیه مثل این که یک شخص بالاخره یک زن خارجی هست، نمیداند که قسم، میدونه حکمش الان الزامه، اما نمیدونه قسم. خوندید هم مثال در اصول فقه، آیا قسم بر وطی آن خورده یا قسم بر چی خورده؟ ترک وطی آن خورده. به تعبیری وطی آن واجب است بر او که حکم الزامیه، یا وطی آن بر او حرام است که بازم حکم چیه؟ الزامی است. الان اینجا این که نمیداند، موضوع را میدونه، همین مرعی خارجیه، اگه نمیداند حکمی که بر او ثابت است چیه، اشتباه از جانب کیه؟ اشتباه از جانب مکلف دیگه. مکلف فراموش کرده، مکلف خلط کرده. خب حالا یه مثال بزنید برای جایی که شبهه حکمیه باشد، موضوع هم معلوم باشد حکم معلوم نباشد. خب الان استعمال دخانیات چی میشه؟ موضوع مشخص است. خب این که حکمو نمیدونه کلن، خب این میشه شک در اصل تکلیف. شما باید مثال بزنید برای شک در مکلفون به. مثالی که دارید میزنید برای اصل تکلیف از بحث خارج کلن. رویت دعا در رویت الهلال حکم لزومی مثال بزنید، درست اینا؟ یه حکم لزومی مثال بزنید. خود شیخ چی مثال داده؟
موضوع معلوم کلی و جزئی تعلق به وجوب عدل قربان. این کافر، این کافری که هر سال در مشکه میگن، این موضوعش که معلومه دیگه، خودشون گفتن کلی و جزئی، حالا دفنش یا تعلق به وجوب عدل قربان شکل میکنیم دیگه.
ببینید همین دفن میت کافر، میتونه شبهه موضوعیه باشد، میتونه شبهه حکمیه باشد. خوب دقت کنی، گفتم یادگیری اصطلاحه فقط. شبهه حکمیش به این صورت باشه که موضوع رو کلی ببینیم. موضوع رو کلی ببینیم یعنی چی؟ یعنی به طور کلی موضوعی به نام دفن میت کافر آیا واجب است مثل دفن میت مؤمن یا حرام است؟ ما میدونیم که یک حکم الزامی داریم. عبارت مرحوم شیخ به گونه ایست که ذهن رو میبره سراغ شک در اصل تکلیف. لذا شارحین مثل آقای مرحوم سید، آقای اعتمادی و بقیه تذکر میدن، میگن حواستون باشه، بعد مثالی بزنید که در اینجا اصل تکلیف معلوم باشد. چون اگر اصل تکلیف معلوم نباشد میشه شک در اصل تکلیف و میشه مجرای چی؟ براءت. لذا همینجا مثال میزنم، میدانیم یک حکم الزامی داریم، الزامو میدونم. چی رو نمیدونم؟ نوع تکلیف رو نمیدونم که اون الزام الزام وجوبی است یا الزام چیه؟ حرمت است. که البته خب قبلا من تذکر داده بودم جایی که اصل الزام را میدانیم اما نوع تکلیف را نمیدونیم، طبق نظر بعضی ها مجرای براءته، چون میگن این تکلیف هنوز واصل نشده، اینو مجرای براءت میدونی. اینو بازگشت میدم به شک در اصل تکلیف. میگن وقتی من اصل الزامو بدونم اما ندونم چه فایده داره. اما مرحوم شیخ مواردی که شک در الزام، اصل در الزامو میدونم، شک در نوع تکلیف دارم و از مصادیق چی میدونم؟ شک در مکلفم به میدونم. همین دفن میت کافر اگه موضوع جزئی بشه یعنی چی؟ چجوری؟ الان همین شبه موضوعش توضیح بده. خب یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم که مثلا دفن میت کافر حرام است، میدونیم مع العلم به نوع تکلیف، اما نمیدونیم این موضوع خارجی الان میت مؤمن است که دفنه واجبون یا میت کافر است که دفنه چی؟ حرامون. این هم میشه چی؟ اما من جهت الاشتباه فی نفس الحکم. پس تا حالا دو قسمت گفتیم، اشتباه در موضوع حکم مع تبیین نفس الحکم، اشتباه در نفس حکم مع تبیین چی؟ موضوع الحکم. قسمت سوم هم اشتباه در موضوع باشد و هم اشتباه در حکم باشد، یعنی جمع بین دوتای بالایی. خب حالا یه مثال برای شبهه موضوعیه بزنید. هم اشتباه در موضوع داشته باشم و هم اشتباه در حکم داشته باشم. طرف دوتا زن داره، بر ترک وطی احدهما قسم خورده، بر وطی احدهما هم قسم خورده. الان نمیدونه که بر کدام، بر ترک وطیش قسم خورده بود، بر کدام، بر چی؟ بر وطیش قسم خورده بود. در اینجا هم موضوع براش معلوم نیست و هم حکم براش معلوم. این شبهه موضوعیش. حالا برای شبهه حکمیش مثال بزنید. نمیخوام از پیش فرضای ذهنیتون بگم که فایده نداره که، من میخوام به ذهن خودتون فشار بیارید چیزی بترشید. حکمیه ما تصور و مطلب کنم، ولی از خارج بلد باشید بگید محفوظاتتون فایده نداره که، چون شیخ تقسیم بندی جدید ذکر کرده. خب حالا جمع بندیشو بعدا باز میگه. میخوام یه مثالی بزنید که شخص هم اشتباه در موضوع داره هم اشتباه در حکم داره، شبهش هم شبهه چیه؟ حکمیه است. همین که بگید دوتا ظرفه میشه شبهه موضوعیه.
نماز جمعه
دیگه نماز حالا دیگه نماز تو جلسه هم غیبت داشته ذهنش بیشتر کار میکنه.
دو تا ظرف، یکیش میدونه خمره، یکیش آبال بالا مثلا نمیدونه این خمره یا این، بعد حکم خمرم نمیدونه چیه.
درست میشه دیگه، میشه دیگه. گفتم زیاد فشار نمیداند که حکم خم چیه، نمیدونه. خب الان مثالیشون شبهه مکلفون به میشه یا شک در اصل تکلیف میشه. ما باید شد برای چی مثال بزن؟
الزامی مثل نماز ظهر و جمعه و عصر غیبت چیز.
خب
واجبه یکیش، یکیش هم حرام هم میدونیم، کدومش
واجبه اصل الزام رو میدونه. خب که به صلات ظهر یا جمعه، این میشه شبهه حکمیش. خب خب شبهه حکمیه داره،
میدونه یکیش حرامه یکیش واجبه، نمیدونه کدوم.
موضوع هم مشخص نیست. درست،
دو تا نیت از رو داشته باشیم، الف و ب، نمیدونیم کدومش کافره، این کافره یا این کافره.
در این حال نمیدونه دفن ماهیت کافر یا مسلمان در ماهیت کافرم، میدونه که احد و هما واجبه دیگری حرامه، نمیدونه کدام بخواد باشه، شبهه حکمیه. حالا من همه رو به مثال مختلف میگم، یه دور با هم مرور کنیم. گفتیم کل تقسیم بندی به روالی که مرحوم شیخ در جلد دوم در پیش میگیره، که جلسه قبل جلد دوم آوردید که صفحاشو نشون دادم بهت، این تقسیم بندی در حقیقت اینه: شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه شبهه موضوعی است. شبهه حکمیه هم یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، اینه که در حقیقت چهار قسم میشه. خود اینا رو هم باز تقسیم میکنه به شبهه تحریمیه، به شبهه وجوبیه و دوران هم بین چی؟ محظوره. این که در حقیقت چند قسم گفتیم رؤوسش میشه؟ 12 تا. چون یا شبهه وجوبیه هست از نوع حکمیه از باب فقدان نص، یا شبهه وجوبیه است از نوع حکمیه از نوع اجمال نص، یا شبهه حکمیه است از نوع حکمیه و از نوع تعارض نصین، یا شبهه وجوبیه است از نوع موضوعیه. میشه چهار قسم. همین چهار قسم در شبهه تحریمیه هم میاد، همین چهار قسم در دوران هم بین محظورین هم میاد، میشه 12. باز در شبهه وجوبیه بحث از محصوره و غیر محصوره پیش میاد، محصوره و غیر محصوره. در شبهه وجوبیه باز بحث از دوران هم بین اقل و اکثر پیش میاد، متباینه این پیش میاد، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباط. شک در شرط و جز، شرط ذهنی و جزء ذهنی، شرط خارجی و جزء خارجی، یعنی یه خرطوخری میشه که خودتون متوجه نمیشه چشی میشه. جلد دوم رسائل که انشاءالله میخونید بعدن، یکی از مهمترین جلدهای رسائله. حتی گفتم یک کلمهش نمیشه حذف کرد، بگیم آقا این دو صفحه رو نخونید، همه این اقسام بعد تمام اینها هم شبهات جداگونه با مثالهای جداگونه است و همه اینها تطبیقات فقهی قشنگی داره، خیلی ذهن طلبه رو جلد دوم رسائل باز میکنه. تقسیم بندی حقیقی اینه. اما در ما نحنفی مرحوم شیخ چون فعلا در صدد این است که شما یه تصوری از مطلب پیدا کنید، اومده میگه شبهه یا در موضوع حکمه، در جایی که اصل حکم رو میدونید، خب اینم یا در اصل حکمه در جایی که موضوع رو میدونید، یا در هم موضوع همچه اصل حکمه. بعد که اینا تموم میشه بعد میگه البته حواستون باشه، همه اینا هم بعضی وقتا اجمال از جانب شارع شبهه حکمیه، بعضی وقتا اجمال از جانب مخاطبه. باز مخاطبم دو قسم میکنه، این یه لحظه با هم باشید. در جلد دوم چند بار این حرف تکرار میشه اما مستقلا بهش پرداخته نمیشه، باید که باید پرداخته میشد. اجمال در مخاطبم میگه دو قسمه، اجمالی که از جانب مخاطب باشه، مخاطب واحد، مخاطب متعدد. مخاطب واحد که معلومه، من نمیدانم که کدام یک از این دو ظرف بر من حرام است، من نمیدانم، مخاطب واحد. بعض وقت اجمال نشأ من مکلف، نه من مکلفون به. الان مثال هایی که تا حالا زده بودیم اجمال از جانب کی بود؟ مکلف بود. بعض کی مکلفون به بود، حالا یه جا اجمال به خاطر مکلفه، کجا؟
نمیدونه
که الان مثلا بر ایشون حرامه یا بر ایشون حرامه، یا نمیدونه بر ایشون واجبه. اینجا الان مکلف متعدده، بعد وقت مکلف واحده. چجور مکلف واحد شک میکنه؟ خونسا. نمیدونه که طلا بر او حرام است یا مستحب است. الان چند قسم شد اینجا؟ شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه. در جایی که شبهه موضوعیه هست دو قسم میشه، یا خلط و اشتباه در مکلفون به هست، یا خلط و اشتباه در چه؟ مکلف هست. خلط و اشتباه در مکلف دو قسم است، خلط و اشتباه در مکلف متعدد، خلط و اشتباه در مکلف چی؟ واحد. شما که خود در وقت میخوایی میری یا خود میخوایی بیری اجازه نمیخوایی. جلسه قبلی دیر اومدی، این جلسه هم دیر اومده. بیدید احسان داری باید قرص بیارم. خب آقای شاکری، یه بار دستبندی مرحوم شیخ رو تو جلد دوم شما بگو، اون 12 صورت رو. آقای انصاری شما بگو.
شبهه که به وجود میاد واسه مکلف دو قسمه، یا اینکه شبهه حکمیه است، یا اینکه شبهه، حالا ترتیبش حالا با وجوبیه شما شروع کردید،
یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه است یا دوران هم بین محضوره. شبهه تحریمیه یعنی چه آقای شاکره؟
یعنی که بین حرمت و
غیر حرمت،
غیر حرمت.
وجوبیه بین وجوب و غیر وجوب، دوران هم بین محضوره، بین وجوب و
حرمت.
خب هر کدوم از این سه قسم چی میشد؟
هر کدوم از این سه قسم یا توی به خاطر فقدان نسه اگر تو شبهه حکمیه باشه، یا به خاطر اجمال نسه، یا به خاطر تعارض نسه. دوباره از اون مرد توی
شبهه یا موضوعی هست،
این ها موضوعی هست.
همین چهار قسم
توی شبهه
وجوبی هم میاد،
وجوبی هم میاد، تو تحریمی هم میاد، تو دوران بین محضوره.
این شد 12. این دستبندی که مرحوم شیخ پیگیری میکنه، دستبندی که اینجا در کتاب رسائل در حال حاضر در جهت آشنایی با اصطلاحات و در حقیقت تفکیک اصطلاحات از همدیگه انجام میده چیه؟ اول میگن اشتباه
یا از خود مکلف بوده؟
نه، اول میگن یا اشتباه به خاطر موضوع مع تبین نفس تفصیلا، یا اشتباه به خاطر حکمه، یا اشتباه به خاطر هر دو. بعد میگن حواستون باشه این سه قسمی که من بالا بهتون گفتم، یعنی شبهه در موضوع، نه موضوعیه، شبهه در حکم، شبهه در موضوع و در حکم، باز دو قسم دارن، یا حکمیه هست یا موضوعیه هست. باز میگه حواستون باشه در اونجایی که موضوعیه هست باز دو قسم داره، یا به خاطر مکلفون بهه یا به خاطر مکلف. باز میگه حواستون باشه اونجایی به خاطر مکلف دو قسم داره، یا مکلف متعدد یا مکلف فعلا. تا اینجا همه اصطلاحه. بعد مرحوم شیخ در حقیقت دو نکته رو متذکر میشن تو الاول و ثانی صفحه بعد، که من این دو نکته رو اجمالا یه تذکر بدم، من خب چینش بحث ذهنتون باشه. اون دو نکته که متذکر میشه مرحوم شیخ میگن حواستون باشه ها، این علمی، اول نکتهش اینه، این علمی که ما اینجا بحث میکنیم، قطع، علم ما قطع دیگه، یقین، این یقین، این قطع، این علمی که ما اینجا بحث میکنیم، آیا ای آیا یقین و قطع طریقیه یا موضوعی؟
طریقیه.
چرا؟
موضوع باشه کلا موضوعش برداشته میشه.
اینجا موضوع برداشته میشه. خب قبلا متذکر شدیم ما این مباحثی که بحث میشه همه در قطع طریقی هم. چون در قطع موضوعی ما تابع چی بودیم؟ دلیلش بودیم. اگر دلیل قطع موضوعی قطع اجمالی رو حجت بدونه، خب حجیت داره و الا حجیت نداره. یه نکته که چیزی نداره. نکته دوم که بعضی از کتابهای اصولی اینو مستقلن اصلا تحت یه عنوان بحث میکنن که شما عنوانش رو یاد بگیرید، علم اجمالی متولد از علم چی؟ علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. یه بار دیگه عنوانش رو میگم، علم تفصیلی که متولد شده است از علم اجمالی. حالا دقت کن، ببینید علم تفصیلی دو قسمه. بعضی از موارد من علم دارم مستقیما به یه مطلبی، الان اقیم و صلات، من علم دارم به وجوب نماز، علم من تفصیلیه. اقیم صلات لدلوک شمس، خب من میدونم که اذان ظهر گفت نماز ظهر بر من چیه؟ وجوب. اما بعضی از موارد من تکلیف رو میدونم اما ریشه تکلیف برام مبرهن نیست، واضح نیست. الان حدث باعث ابطال وضوع میشه یا نمیشه؟ خب نوم چی؟ خب طرف وضوع گرفته، یقین دارد که یا حدث از او صادر شده است یا خوابیده، نمیدونه کدامشه. قطعا وضوش باطل است و باید وضوع جدید بگیره برای نمازش. این میشه علم تفصیلی دارد به چی؟ این که وضوش باطله و باید وضوع بگیره. اما این علم تفصیلی او متولد شده است از علم چی؟ اجمالی. سوال این است که آیا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مثل علم تفصیلی بدون واسطه آیا همون ارزش و بها را دارد؟ مثلا در علم تفصیلی بدون واسطه مگر موافقت قطعیه نمیخواست؟ مگر مخالفت قطعیش حرام نبود؟ همون آثار را داشته؟ اینجا هم داره. مرحوم شیخ همینو فقط میگن، میگن علم تفصیلی که متولد میشود از علم اجمالی مثل خود علم تفصیلی معتبر است. بعضی از شارحین میگن باید در اینجا یه نکته ای رو متذکر بشیم و اون نکته اینه که اون علم تفصیلی که متولد میشود یا عنوانی دارد که اون عنوان در ادله شرعیه متعلق خطاب شارع قرار گرفته است یا یک عنوان انتزاعی است که در ادله شرعیه متعلق خطاب شارع قرار نگرفته است. الان مسئله وجوب وضو یا بطلان وضو این عناوین تو ادله شرعی اومده یا نیومده؟ اما در بعضی از موارد علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی می شود یک عنوان انتزاعی است، یک عنوانیه که به ذهن ما رسیده اما در هیچ دلیلی از ادله شرعی این لفظ نیامده است. اینجا میگم باید بحث کنیم. لذا بعضی از فقها قائل به این هستن که اگر علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد می شود برخوردار از یک موضوع یک عنوانی باشد که این موضوع و عنوان در ادله شرعیه و در لسان اهل بیت علیهم السلام اومده باشد مثل علم تفصیلی معتبر است. اما اگر اون علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی می شود یک عنوان انتزاعی باشد که در لسان و در ادله شرعیه نیامده است، در چنین مواردی ما نمیدونیم که آیا لزوم تبعیت دارد یا لزوم تبعیت ندارد. این بحثایی که به شما گفتم تا اون قسمت از عبارت که این صفحه روبرو پاراگراف دوم اونجا چی نوشته؟ روبرو زیر از ثانی
و بل جمله
و بل جمله
بین
بعد خط بعدیشو بخونم. تو وهم خلاف ازاله خواب دقت کنید لازم. از این قسمت تا حالا به چه نتیجه رسیدیم؟ علم اجمالی که علم تفصیلی درست میکنه، این علم تفصیلی مثل علم تفصیلی بدون واسطه معتبر است، نمیشه باش مخالفت کرد، باید ازش پیروی کنیم. مرحوم شیخ میگه وقتی به فقه امامیه مراجعه میکنیم یه مثالایی رو میبینیم که توی این مثالا فقها فتاوایی دادن که این فتاوا معناش مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه. شروع میکنه 18 تا مثال زدن. خب ما باید همه این مثال ها رو یکی یکی توضیح بدیم، بعد شما متوجه بشید که با چی مخالفت کردن. بعد که اونا تموم شد، بعد میاد مرحوم شیخ صفحه 82 فلابد فی هذه الموارد جواب میده، باید اینجا موارد درستش کنه دیگه. چرا؟ چون مبنای اصولیون امامیه این است که مخالفت با علم تفصیلی از هر راهی که حاصل شود جایز نیست. در این مثال ها ببینید صفحه 79 پاراگراف آخر میگه و منها، دیدید دو مرتبه صفحه 80 منها، پایینتر منها، منها، صفحه 81 منها، منها، سه تا ببین، 1 4 7 8 تا مثال ذکر میکنه کرده لاغر. اینا باز مثال های دیگه هم هست. 8 تا مثال ذکر میکنه. در این مثال ها در فقه امامیه فقها فتوا دادن و این فتاواشون سر از مخالفت با چی در میاره؟ علم تفصیلی در میاره. باز با فلابده این موارد یکی یکی چیکار میکنه؟ جواب میده. تا صفحه 83 اون پایین چی میگه؟ اذا عرفت هذا، میخواد مواردی رو با مخالفت علم تفصیلی که جایز هست و با شما بحث کنه. صفحه 84 هم بحث از التزام و وسط کشه. آیا اعتقاد قلبی لازم هست؟ نیست که الان بحثایی که استدرادن للباب در زیر بحث ما میاد. پس بحثی که ما فعلا داریم چیه؟ اینه که باید یه اصطلاحایی رو خوب یاد بگیریم، مثالاشو خوب تطبیق بدیم. به این عملیات در طول مباحث فقهی میگن چی؟ کاره کارشناسی موضوعی. الان یه مرکز فقهی تشکیل شده تو قم که اونها کارشون موضوع شناسی فقهیه. تفاوت خیلی از بحثای فقهی مقام معظم رهبری با بسیاری از آقایون در قم این است که ایشون عناوین جدید خیلی اختراعی دارن. خیلی مثل چی؟ اقتصاد مقاومتی، یا اون بحث آتش به اختیار که خیلی هم سوء استفاده کردن، از هر دو طرف سوء استفاده کردن. بخیر همینایی که قصد تندروی داشتن، همینایی که قصد چی داشتن، بالاخره فاصله گرفتن از چی بود؟ از مبانی انقلاب داشتم. ولی عناوین جدید بسیاری در فقه آدم مراجعه. شما همین عجبوت الاستفتاءات رو یه ورق بزنید، وقتی که استفتاء ذکر میشه خیلی جالبه. آقای سیستانی هم بعضی وقتا واقعا بحثای دقیقی تو همین بحث اختراعات دارن، چون خیلی هنر میخواد. یعنی احاطه داشتن به مباحث جامعه و مباحث بین المللی. وقتی که بحث داعش پیش اومد یه کتابچه‌ای بود آقای سیستانی چاپ کرده بود، تو همین 40 پارسال هم تقسیم می‌کردن، شیوه برخورد با اسرای جنگی. خیلی حرفای قشنگی داشت. آدم وقتی می‌خون اون رأفت و رحمت اسلامی رو می‌دید حتی نسبت به داعش. که آقای سیستانی به عنوان حافظ و نگهبان شریعت خوف اینه می‌داد که نکنه عراقی‌ها یا رزمنده‌ها زیاده روی کنن و باعث بشه چهره اسلام در دنیا چی بشه؟ خراب بشه. همون کاری که داعش به خاطر همون اومده بود و ایشون دفترچه رو فتاواشو زده بودن که باید با اسیر جنگی این برخوردها بشه. حق مصلح کردن ندارید، حق چی ندارید. خیلی قشنگ بود چون هدف اونها رو برملا کرده. حالا آروم آروم عبارت میخونم، نکاتی که لازمه رو میگم بنویسه. فعلا تا اون قسمتی که گفتیم که الا انه قد وقع فی الشعر موارد و وهم خلاف ذلک، اصطلاحات رو یاد میگیریم با الاول و الثانی هم دو تا نکته رو متذکر میشن. اما المقام الاول، روی المقام الاول علامت بزنید، بنویسید در گذشته بیان شد که در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود. دو نقطه بذارید. یکی این که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی ویرگول بذارید سبب تنجز تکلیف می شود یا خیر؟ علم از سوال بذارید بعض علم از سوال باید به لحاظ ویرایشی نقطه ویرگول بذارید بحثاتون از هم تفکیک بشه. دیگر این که آیا یه ناظم داشتیم دبیرستان هر وقت اینا سرسام میکردن بچه ها سلام میکرد گاو تو سالون ها، یعنی گاوی میگفت که کل این سالون صداش میبیچید الاغ، هیچ هم نمیگفت، هیچ، یه دو تا گاو الاغ میگفت دفتر میشست. الان دارم فکر میکنم بعد از این همه سال میبینم کار درستی بود. ما طلبه هستیم باید رعایت کنیم دیگه، اینجا محیط آموزشیه، درسته؟ برای خودم هم میگم ما محیط آموزشی برای آموزشه، میخواه هر کار دیگه هم رو بیرون بکن. ما مرکز فقهای فاضل نبودیم، مشکلات داشتیم. اون روز تو درس لومه توی مرسی دنگیرودی یه بند خدای افغانی پر آپله بسه گفت تا بهشت اگر داد میزفون چون چند در سب که سوالش تمام میشه درس بعد ادامه داریم درس کن. حالا ما سر چطوری سرسزا میکنیم مگه؟ یا اینکه آیا عمل کردن به علم اجمالی در امتثال تکلیف کفایت میکند یا خیر؟ حالا ما سوال بذارید سر خط بنویسید. به لحاظ ترتیب طبیعی و منطقی بحث اقتضا می نماید که مقام اول یعنی مسئله تنجز تکلیف مقدم بر مقام ثانی یعنی مسئله امتثال اجمالی بحث گردد، ولی مصنف بحث از مقام ثانی را مقدم بر مقام اول بحث نمودند و دلیل این تقدیم به بیان شارحین اختصار مطالب آن بوده است. خب ما اینا قبلا بحث کردیم، من بیشتر به خاطر شما که تازه اومدید عمر تکرار کردم. مقام ثانی رو مقدمه بر مقام اول بحث کرد، با اینکه به لحاظ ترتیب طبیعی بحث باید اول تکلیفی ثابت بشه که ما بحث کنیم که امتثال اجمالی کفایت میکند یا نمیکند، اما مقدمش کرد به بیان شارحین، میگن به خاطر اختصار چی بوده؟ مطلب بوده است، مقدم شده است. نقطه بذارید. در مقام ثانی به این نتیجه رسیدیم که امتثال اجمالی و عمل به شیوه احتیاط ویلگون مطلقاً کفایت می نماید، خواه شخص قادر بر تحصیل علم تفصیلی یا ظن تفصیلی، داخل پرانتز مطلق ویرگول خاص پرانتز ببندی، باشد و خواه چنین قدرتی نداشته باشد، نقطه ویرگول بذارید، خواه عمل توسلی باشد و خواه عمل تعبدی باشد و خواه امتثال اجمالی و احتیاط مستلزم تکرار عمل عبادی باشد و خواه مستلزم تکرار عمل عبادی نباشد، نقطه. در ادامه بحث از مقام اول یعنی مسئله تنجز علم اجمالی بلگول پیگیری می‌گردد. نقطه سر خط بنویسید فائدتون. خب این فائدتون از خارج توضیح نداده بودم، رو مطلب هستم تو دقت کنید. در بین اصولیون، مخصوصا اصولیون متأخر و معاصر، مخصوصا از زمان محقق خویی رحمت الله علیه، این مطلب بیشتر بست و گسترش دارد. این فائدتون رو میخوام بگم به خاطر اینکه هم مسئله و جایگاه تنجز تکلیف براتون روشن بشه و هم در اصول فقه بعضی از مباحث بود که اگر این مقدمه رو نخونده باشید براتون حل نشده تو مرحله فعل و تنجز و اینها که بحث کردید اشتراک احکام بین عالم و جاهل، و هم ما در مباحث مرحوم شیخ و همچنین استفاده کردن از بیانات آقای نائینی و دیگران به این احتیاج داریم و آقای خویی از همه بیشتر مطلب رو توضیح داد و روشن کرد. و اون اینه که برای اینکه یه تکلیفی، یه قانونی وضع بشه، جعل بشه، مراحلی پشت سر گذاشته میشه که اونی که کاملتر توضیح داده میشود این است که میگم برای اینکه یک قانونی به عرصه ظهور و بروز برسه و لزوم اجرایی پیدا کند باید 4 مرحله رو پشت سر بذاریم. مرحله اول رو ازش تعبیر میکنم به چی؟ خب مقام جعل که خیلی از طلبا اینا رو خلط میکنن. بعدی میشه مقام چی؟ انشاء. بعد میشه مقام چی؟ فعل. بعد میشه مقام چی؟ تنجز. مقام جعل یعنی چی؟ خیلی مقام جعل رو با مقام انشاء خلط میکنن، انشاء رو با مقام چی خلط میکنن؟ فعل خلط میکنن. میگن انشاء یعنی صدور امر و نهی. مقام فعل یعنی چی؟ اول مولا قانونگذار، همین نماینده های نشسته مجلس ما، یه روحانی هست این محل ما، هر وقت میخواد دعا کنه، الان 20 سال این دعا رو میکنه، هی باش میگم آجاقا این دعا رو شما میکنه، مردم همه میخندن، باز دعا میکنه، انگار هر وقت که مثلا مراسم عروسی میشه میگه خدایا به این عروس و داماد یک فرزند شسته و رفته عطا بفرما. ما نفهمیدیم این شسته و رفتش یعنی چی. مقام فعل اینه که قانونگذار نگاه میکنه، بررسی میکنه و مصلحت یا منفعت، مضرات، مفاسد عمل را میبیند. مقام جعل. مقام انشا چیه؟
قبل از اینکه به تصویب برسه
تصمیم بر این گرفته می شود که خب این که منفعت داره پس اینو من باید یه شرایط یه بستری براش فراهم کنم، یه قانونی وضع کنم، یک دستورالعملی در کار قرار بدم که این منفعتش به آقای مکلف زی قانون برسه، یا این مفسده رو باید ازش چیکار کنم؟ دفع کنم. مرحله بعدی مرحله چیه؟ فعله. یعنی این که امر میکند نه میکند، یا به تعبیر امروزی برای اینکه برای روشن بشه میگم ها، ببین همیشه جعل قانون به امر و نهی نیست. وظیفه قانونگذار این است که بستر و شرایط رو فراهم کنه. الان قانونایی که مجلس میذاره اگه فقط صرف امر و نهی باشه مردم جامعه عمل میکنن، تصمیم برای میگیره میگه آقا هر کی از این قانون تخطی کرد جریمه باید بشه. اگه هر کی از این قانون تخطی کرد، الان مثلا یه قانونی که جدیدن گذاشتن، شما از هر بانکی بخواید وام بگیرید از همه بانک های عامل استعلام میگیرن. قبلا فقط از بانک خودت استعلام میگرفتن، یعنی شما بانک ملت میخواست وام بگیری از شعب بانک ملت استعلام میگرفت. الان اگه بانک ملت باشه ملی سپه، چرا؟ چون دیدن که اشخاصی با اون ذکاوت ذهنی که داشتن در آن واحد از همه بانک ها وام گرفتن، هیچ کدوم هم واریز نکردن، فقط دیدن که نمیشه، باید بالاخره جامعه تر عمل کرد. مرحله بعدی مرحله چیه؟ تنجز. مرحله تنجز چیه؟ بیان واصل بشه و ذمه مکلف رو مشغول کنه. الان ما در علم اجمالی در چی بحث میکنیم؟ ما در مورد جعل بحث نداریم. از اگه یه موقعی دلیلی بعدن ذکر بشه به مقام جعل مربوط بشه، از محل بحث ما چیه؟ خارجه. ما با انشا کار نداریم، ما به فعلیت هم کار نداریم، ما به مرحله تنجز به مقام امتثال مربوطه یا مقام جعل؟ جعل. یعنی این که داخل در باب تعارض میشه یا از باب تزاحماته. الان مثلا مثال هایی که همین امروز خوندیم، این مثال ها گیر سر امتثال بود یا گیر سر جعل بود؟ مثالی که های شاکری میزد میگفتم این به اصل تکلیف برمیگرده، چرا بود؟ چون به جعل مربوط بود. بعد مثال هایی میزنیم به مکلفون به مربوط باشه، مکلفون به بعد فراغ از چیه؟ جعله. پس مثال ها نمیشه گفت جعله، نمیشه گفت امتثاله، اما متمایل به چیه؟ امتثاله. خب بنویسید فائدتون، بنویسید توضیح مطلب آن است که برای توضیح مقام اول زین مقام اول چی گفتن نوشته؟ نه این پایین
در ادامه بحث از مقام اول، یعنی مثلا
نه در ادامه ویلگول بحث از مقام اول یعنی فلان شود. بگویم فائدتون توضیح مطلب، یعنی توضیح همین تنجز علم اجمالی. می‌رسید برای تکلیف چهار مرتبه نقل شده است. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. یک، مرتبه جعل. دو نقطه بذارید جلوش. یعنی مرتبه ای که قانونگذار تصور منافع و مضرات فعل را نموده و اطراف آن را بررسی می نماید، به تعبیر سبک و سنگین می کنه. یکی از علتهایی که الان در مجلس بعضی موارد قانونهای وضع میشه که این قانون ها اصلاً با جامعه امروزی جور در نمیاد، به خاطر اینه که در همون مرتبه جعلش اون محقق، اون کارشناسی که وظیفش سبک و سنگین کردن و بررسی کردنه، این کوتاهی میکنه. چند سال پیش اومدن توی مناطق کوهستانی مثل کوههای خرم‌آباد، لرستان، گلستان به مردم تلفن کوهستان داده بودن. با کلی هزینه دولت اومد تو کوها دکل کاشت. یه تلفن به مردم داده بود، هم مثل تلفن‌های خونه. فقط تفاوتش این بود که این به برق می‌خورد، سیم کارت می‌خورد. یه مدت که گذشت، مردم فهمیدن که این سیم کارت‌ها رو در بیاری تو موبایلم بذاری جواب میده. یعنی اون محقق و کارشناس، اون گروه اصلا فکر نمی‌کنه بابا الان دیگه همه موبایل دارن. و تو این کوه هم همه موبایل دارن. چرا این هزینه بخواد انجام بشه؟ بعد جالب بود که یه آقای رو میشناختم تو همون منطقه خودمون، یه کارخانه آرد داشت تو باکو تو آذربایجان، میخواست کارای تلفنیشو انجام بده، یه دفتر تو کوه زده بود با تلفن کوهستان. اگه هر چی زنگ میزدی و هر جای دنیا زنگ میزدی، سالی 5000 تومن بیشتر از این نمیگرفتن. یا الان هنوز که هنوز تو بعضی از کوهستانها آرد میدن به مردم. کوههایی که صعب العبور بود قدیما، لطف میکرد دولت به مردم آرد میداد. الان کوها همه شده ییلاق، بهترین ویلاها درست کردن برای عیش و نوش، میرن اونجا آردم میگیرن. بعد چون این آرد میاد داخل روستا، درسته این آقای میلیاردر یکی سه آرد میخواد چیکار کنه؟ هیچی. شورای محل با دوستان بالاخره با همدیگه تفاهم میرسن این آردها رو نرسیده به کوهستان بفروشن. ببین، به خاطر اینکه بررسی و کار کارشناسی خوبی نشده. ما یه مدتی دیدیم توی یکی نسق، نسق همین زمینایی که شالی میکارن، ما دیدیم توی یکی از نسقا بکوب تابلو زدن و بهره برداری از آب و... اصلا خوش شده، آبی وجود نداشت که. بعد اومده بود پیمانکار داشت چیز میزد، درک، همین به قول چیز جوبای آبو سیمانی میکرد، اصلا آبی وجود نداشت که بخواد جوب سیمانی باشه. خوش شده بود کلا اون نسق. چرا؟ چون این مثلا سال 79 یه مصوبه شده بود، اومده به استانداری مثلا گلستان اجرا نشده بود. تو سال 86 تو سال 90 یه آقای می‌خواد اینو اجرا کنه، آقام که تو استاد نیستن نمیدونه اونجا آبی هست آبی نیست، بودجه رو می‌فرسته آقا نسق رو درست کنه. هیچ. خیلی از این موارد داریم. حالا در تصویب یه قانون، اول بررسی مضرات و منافع اون قانونه. دو، مرتبه انشاء، یعنی قانونگذار پس از بررسی در صدد ایجاد قانونی در جهت جلب منفعت یا دفع مفسده برمی آید. مرحله دوم چه کار میکنه؟ سبق سنگین کرد، حالا میخواد میگه چه راهکار در پیش بگیرم؟ جریمه بذاریم، استعلام بگیریم، امر کنیم، نهی کنیم، کتک بزنیم، چه کار کنیم؟ سه، مرتبه فعل، یعنی مرتبه ای که قانونگذار در صدد اعمال قانون برمی آید. مثلا امر یا نهی می نماید. آقای شاکری متوجه میشید چی میگم؟ ببینید، همیشه اعمال قانون به امر و نهی نیست. شیوه شارع اینه، امر و نهی امر می کند در جهت جلب منفعت، نهی می کند در صدد چی؟ دفع مفسده. و ما و چی؟ چهار، مرتبه ای که قانون به سمع مکلف رسیده و از فعلیت آن مطلع شده است. آشکاری اگر مکلف مرحله جعل رو بدونه، مرحله انشاء رو بدونه، کفایت میکنه؟ کی باعث می شود که به فعلیت به چی به تنجز برسه؟ که از فعلیت قانون چی بشه؟ مطلع شود. نقطه بذارید بنویسید. تا زمانی که تکلیف به مرحله تنجز نرسیده باشد، ثواب و عقابی بر آن مترتب نمی شود. بلکه ثواب و عقاب در صورتی حاصل می شود که تکلیف در مرتبه چارم بوده و به تعبیر حکم منجز شده باشد. لذا این که گفته می شود العلم الاجمالی کالعلم تفصیلی فی تنجز تکلیفه مراد این است که آیا با حاصل شدن علم اجمالی مرتبه چهارم تکلیف ثابت می گردد که در نتیجه ذمه مکلف نسبت به آن تکلیف اشتغال پیدا نماید یا اینکه در تحقق مرتبه چهارم بگویم علم اجمالی کفایت ننموده و مانند جهل می باشد و تنها محقق کننده مرتبه چهارم علم تفصیلی می باشد. متوجه شد میرقا بزرگی چی شد؟ نقطه سر خط. بنویسید به تعبیر دیگر آیا علم اجمالی بیان واصل به حساب می آید تا منجز تکلیف باشد یا بیان واصل به حساب نمی آید؟ متوجه شاگره؟ همه دعوا سر اینه. آقا من اونجایی که علم تفصیلی دارم تکلیف منجز هست یا نیست؟ تکلیف آور هست یا نیست؟ بعضی از آقایون قائل به اینن که نه، تکلیف یعنی کلفت، یعنی سنگینی. زمانی میتوانی سنگینی رو به دوش مکلف گذاشت که شارع دو تا چهار تا حرفشو زده باشه. این که من میدانم یک الزامی به گردن من هست، نمیدانم اون الزام آیا صلات ظهر است یا صلات جمعه است، اینو مثل جهل میدونن. یعنی میگوین این تکلیف آور نیست، مثل جایی که من اصلا چیزی نشنیدم. اما طبق نظر مشهور، طبق نظر مصنف، علم اجمالی مثل علم تفصیلی اعتبار دارد. عبارت میخونم: اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی، و اون کفایت کردنه، کفایت میکنه در چی؟ فی تنجز تکلیف. فی متعلق به چیه؟ کفایت. یعنی برای تنجز تکلیف لازم نیست علم تفصیلی حاصل شود و اعتبارهو عطف به چی میشه؟ کفایت میشه، نه اعتبارهی، اشتباهه، چون بعضی ضمیر به تنجز دادن، اشتباه با ادامه اصلا جور در نمیاد. و اعتبار اون علم اجمالی مثل علم تفصیلی، هر عارضه‌ای که بر علم تفصیلی بار میشود بر علم اجمالی هم چی میشه؟ بار میشه. فقط عرفته، خواهی اینم گفتم نوشتید، فقط عرفته ان الکلام فی اعتبارهی، گذشت که سخن و بحث در اعتبار علم اجمالی در دو مرحله، یکی موافقت قطعیه، یکی مخالفت قطعیه. فی اعتبارهی به معنا وجوب الموافقت القطعیه و عدم کفایت الموافقت احتمالیت ان الکلام راجع الى مسئله البراءت و الاحتیاط. اینجا سر چی بحث میکنیم؟ و المقصود هنا، اون چیزی که قصد میشود، پیگیری میشود در این مقام اول، اعتبارهو، اعتبار چه؟ علم اجمالی فل جملته. فل جملته یعنی چه؟ تو بحث موافقت احتمالیه و مخالفت چی؟ احتمالیه. فل جملته الذی، الذی متعلق به چی؟ صفت چیه؟ اعتباره الذی. بهتر بود الاتی می آورد که توضیح فل جمله بشه، چون توضیح فل جمله میتونه باشه. خب اعتبار علم اجمالی به صورت فل جمله، بله فل جملته علامت بزنه بنویسن گوشه کتابتون، یعنی با قطع نظر از لزوم موافقت قطعیه و تفاصیل آن، اقل مراتبش چیه؟ اعتباره فی الجمله، اعتباره الذی اقل مرتبته، ضمیر مرتبته میخوره به اعتبار، کمترین مرتبه اعتبار چیه؟ حرمت المخالفت قطعیه، بالا اقل مرتبته بنویسیم و بالاترین مرتبه آن لزوم موافقت قطعیه هست. فنقولو از این قسمت همون شبهه در موضوع، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، شک در مکلفون به، شک در مکلف، مکلف واحد، مکلف متعدد، اینا رو توضیح میده برای جلسه فردا انشالله میخونم و توضیحش میگم بنویسید. و الحمدلله رب العالمین.